خودشه بنده خدا.
آره آره
خودمون. آره.
چهار
خودته.
دیگه نوبت
خودته دیگه.
و چهار خارج اصول.
شما هدیه دادن به
واسطه
اینجا. بیرون نازیه با تخفیف میدن 100 دیگه شکل ما. نه من اینجا عزیز احمد تو دیدو عزیز سید کامل بدیم بگیرن برام.
بگیرم
اینجا بذاریم. بعد میگه دارالشفا با تخفیفه.
مرکز خدمات از اون عرضون ترم
مرکز خدمات چند ترم؟
نه من میدونم بدون ترم مرکز ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خب عرض شد که ما در باب ثمره در مسئله صحیح و اعم دو تا ثمره را میتونستیم به عنوان ثمرات مسئله تصویر جامع در واقع بهش اشاره بکنیم که اگر ما تونستیم در جامع ترکب قائل بشیم، یعنی در تصویری که از جامع من در مرکبات اعتباری داریم مبنا رو بر مرکب بودن جامعمون در مرکبات اعتباری قرار دادیم، در مقام تعلق امر هم مأمور به را مرکب تصویر کردیم، خب قاعدتا مسئله جریان براءت علی صحیح مشکل نخواهد داشت و به جهت اینکه علم اجمالی انحلال پیدا میکنه با توضیحاتی که دادیم. کما اینکه اگر جامعه ما مرکب بود و مأمورون به ما در مقام تعلق امر مرکب شد، ما دیگه نمیتونیم قائل بشیم به جعل جزئیت شرطیت للمأمور به در بحث احکام وضعیه به عنوان ثمره دوم، این هم امکان نداره، توضیحش هم داده شد دیگه. اما اگر ما جامعمون رو در مرکب اعتباری بسیط تصویر کردیم و گفتیم که در مقام جامع ما در مرکبات اعتباری بسیطه و مأمورون به ما هم در مقام تعلق هم یه واقعیت بسیطی است، این واقعیت بسیط متعلق امره و مسئله این دوتا ثمره بر اساس بساطت این واقعیت باز قابل دو جور توضیحه. اگر این امر بسیط واقعیتی جدای از واقعیت اجزا و شرایط داشته باشه، انحلالی تحقق پیدا نمی‌کنه و اشتغالی خواهیم شد. کما اینکه اعتبار جزئیت و اعتبار شرطیت و مانعیت برای مأمورون به در این امر بسیط بی‌معناست، چون اونی که دارای جزء یه چیز دیگری است غیر از این امر بسیط. لذا عملا دو تا ثمره منتفی میشه. اما اگر این واقعیت بسیط عین اجزا بود، عین شرایط بود با تحلیل و توضیحی که داده شد، اون موقع میشه دو تا ثمره را قائل شد. هم میشه براءتی شد که امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از تلامذه ایشون اساتید بزرگوار ما براءتی هم، و هم میشه قائل شد به جعل جزئیت للمأمور به با توضیحی که دیشب دادیم. پس در واقع ما که نه در مقام تصویر مأمورون بهمون بر اساس مبنایی که در مسئله مرکبات اعتباری داریم سه دیدگاه پیدا میکنیم، مرکب با حیث ترکیبش و وجود اجزا، بسیط با حیث مغایرت امر بسیط با اون اجزا، بسیط با این حیث که تقریبا یکی باشن اون کسرات در لحاظ وحدت بشن اون امر بسیط، و اون بسیط در لحاظ کسرت بشه اون اجزا. این دیدگاهه. این توضیحی بود که تقریبا داده شد و دقتی هم لازم داشت و خلاصش هم به این برمیگشت که ما بالاخره باید بدونیم مبنامون در مسئله مرکبات اعتباری نباید با حرفایی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی یا در بحث جعل جزئیت و شرطیت و مانعیت للمأمور بدارین فرق کنه. از این توضیحاتی که بنده دادم مسئله ثمره دیگری هم میشه اینجا باز تذکر داد که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا هم اونو تذکر داده، مسئله تحقق امر غیری، مقدمیت اجزا از برای ذی المقدمه و تحقق امر غیری و عدم تحققش، که اینو در واقع در توضیح مختار امام هم گفتی، بازم عیبی نداره آدم اگر بخواد از نظر علمی حتی ثمره عملی باز این رو هم یک ثمره ای بدانه بازم درسته. قبلا دیدیم که امام رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار حسایت الله سبحانی، استادمون حسایت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، اینها در اون مسئله مقدمه واجب و مقدمه داخلیه و مسئله اجزا باز همین ثمرات این بحث در واقع که آیا من جزء و مقدمه کل بدانم یا ندانم. یک، اگر جزء و مقدمه کل دونستم جزء و واجب به وجوب غیری بدانم یا ندانم. اگر جزء و واجب به وجوب غیری دونستم، خب میتونم علاوه بر وجوب غیری وجوب ضمنی نفسی ضمنی برای جزء قائل بشم، که توضیحات چه دادیم که از این وجوب غیری یا وجوب نفسی ضمنی برای مسئله انحلال میخوام استفاده کنم. میبینید اینا همه برمیگرده که من مأمورم برا بسیط ببینم یا مرکب ببینم. مرکب دیدم وجوب ضمنی درست میشه، خیلی خوب. مرکب دیدم تونستم مسئله اجتماع مثل اینو حل کنم یا لغویت رو حل کنم، وجوب غیری درست میشه. بسیط دیدم دو تا واقعیت داشتم یه طور نتیجه میگیرم، اگر بسیط رو با یه واقعیت معنا کردم باز همون توضیحاتی که داده شد. الان یه حال منظور ما اینه، اگر کسی بخواد ثمرات این بحث رو لیست کنه انصافا ثمرات مهمیه. الان همین الان ما سه تاشو تقریبا تونستیم بگیم، بحث براءت و اشتغال که در واقع یک بحثه، بحث صحت جعل جزئیت و شرطیت و مانعیت للمأمور به یه بحثه، بحث بفرمایید وجوب غیری، صحت وجوب غیری یا صحت مقدمیت اجزا از برای ذی المقدمه، اجزاء داخلیه، مقدمه داخلیه و اجزاء، یه بحثه. اینا همه بحثایی است که بالاخره ما این مطالب را میتونیم از باب ثمرات این بحث رسیدگی کنیم با ریزکاری هایی که هر کدوم از این مطالب داره و باید در جای خودش بررسی بشه. اینا گفته شد تقریبا و الان هم همینطوری که بگیم تو همینجاست دو سه تا از این منطقه مطلب مهمی که باقی میمونه و باید دیشب عرض کردیم یک تمرکزی بر این مطلب داشت، این است که ما مأمورم به را یا مسما را دیگه، حالا باز من یه جمله رو دوباره توضیح میدم که منتها ما این توضیحاتی که دادیم گفتیم اینا بار میشه، بار نمیشه بر خصوص صحیح، یعنی بر مسما لازم نیست این حرفا باشه، بلکه مأمورم به هم اگر مورد سوال قرار بگیره باز این بحث مترتبه. لذا ما اینا رو میگیم ثمرات مبنای ما در جا در تصویر جامعمون در مرکبات اعتباری. حالا جامعی که مأمورم بهه یا نه جامعی که مأمورم به نیست مسماست، فرق نمی کنه. عمده مطلب برمیگرده به مبنامون در مأمورم به با توضیحاتی که دادیم. لذا دیگه هی نمی گفتیم ثمره صحیح و اعم، چون من اعمی هم باشم مأمورم به هم بالاخره کامل اجزاء و شرائطه، فرق نمی کنه. صحیح اعمی هم در مقام تسمیه، اما اعمی نیستم در مقام تعلق امر. لذا باید یه جامعی داشته باشم که مأمورم به رو درست کنه، بعد باید ببینم اون مأمورم به را مرکب میبینم، بسیط میبینم، با همین توضیحاتی که داده شد. علی حال این مطالب عمدش بر این نکته مترتب میشه که ما ببینیم این مأمورم بهمون بر اساس توضیحاتی که ما دادیم و ثمره رو بردیم سر مبنامون در تصویر جامعمون در مرکب اعتباری در مقام تعلق امر، یا مسمامون بر اساس توضیحاتی که آقایون دادن که مسئله رو به تسمیه برمیگردوندن که مسما صحیحه یا ما درش اعتبار وحدت داریم یا درش اعتبار بساطت داریم. خب وحدت چیه؟ بساطت چیه؟ در جای خودش توضیح داده شده. ما یه بار میگیم یه چیز واحدی داریم، یه بار میگیم یه چیز بسیطی داریم. واحد بودن فی نفس اقتضاء بساطت نداره. من ممکنه ببینم میتونم یه مرکبی رو براش وحدتی قائل بشم، حالا یا واقعا داشته باشه یا من قائل بشم اعتبار کنم، این میشه وحدت. اما بساطت این که من یه چیزی داشته باشم که دیگه جز نداشته باشه، بسیط باشه، دارای اجزا نباشه. من ببینم اینجا این مطالبی که دارم میگم، حالا امام فرموده یا محقق خویی فرمودن یا مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که ما به بعضی از عباراتشون پرداختیم، آیا اینا با مسئله وحدت کار کردن و گفتن مسما اعتباراً واحده یا مأمورم به اعتباراً واحده، یا با مسئله بساطت کار کردن و گفتن مأمورم به یا مسما، حالا کلون علا مبنا، اونا با بحث صحیح و اندر تصمیم ما در مأمورم به اومدن گفتن مسما یا مأمورم به بسیطه. این توضیحاتی که ما دادیم که مثلا اعتبار جزئیت للمأمور به داشته باشیم یا مسئله انحلال رو باش کار کنیم، مخصوصا این اعتبار جزئیت، اینا خیلی روشنه که با بساطته. اونا چطور اعتبار کردن؟ اونا چه خواستن بگن؟ اگر اونا در عباراتشون مسئله بساطت نباشه، حالا تو عبارت آخوند هست، بله، تو عبارت مرحوم آغازی ها هم هست، بله، ولی اگه در عبارات مثل امام رضوان الله تعالی علیه و اساتید متلامزه امام مسئله بساطت نباشه، چه بکنیم؟ چطوری باید مطلب رو حل کنی؟ و لذا ما اگر نباشه و بگیم در عبارات مثل حضرت امام مسئله بساطت نیست، مثلا جامعه ایشون با جامعه‌ای که در بیانات محقق خویی وجود داشت فرقش چیه و تفاوتش چیه؟ پس ما یه دقتی باید بکنیم سر حیث وحدت و حیث بفرمایید بساطت، و اول خودشو حل کنیم از نظر ثبوتی و واقعی، بعد بریم تو عبارات ببینیم این مبانی بالاخره به کجا میخوره، کدومش رو میخواد به ما بگه. یکی از جاهایی که خوب این مطلب رسیدگی شده و میتونه مقدمه بحث ما باشه برای تفکیک بین حیث بساطت و حیث وحدت، و خواهید دید که تأثیر خیلی مهمی در بحث ما خواهد داشت، عبارتی است که در کفایه آخوند در بحث مقدمه داخلیه دارند. برای اینکه خلاصه مصدر اصل بحث دستتون بیاد و توجه بهش داشته باشید، یه مروری بر فرمایش آخوند داشته باشیم، بعد ببینیم چی کار باید بکنیم. آخوند در بحث اجزا و مسئله مقدمه داخلیه خب تعابیر بسیار دقیقی دارن. تعبیر این است که وربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له و سابقتا علیه بان المرکب لیس الا نفس الاجزاء و اسرها. خب اصل عبارت اولش آشنایی که اشکال شده در این که آیا اجزاء میتونن مقدمه کل باشن و خود به خود سابق بر کل باشن؟ چطور؟ چون کل چیزی جز خود اجزا نیست. چطور چیزی خودش مقدمه بفرمایید خودش باشه؟ دوستان ببینید، من به بخشی که مورد نظرمه میخوام بپردازم، نمیخوام به همه مطلب بپردازم. لذا جای رسیدگی به این مطلب در خود بحث مقدمه واجبه به طوله و تفصیله. الان هم چیز نداریم. گفته آخوندی طوری تعبیر میفرماد که نمیشه اجزا رو مقدمه کل دید. چرا؟ به اشکال مهمی که بعضی ها در عبارت آخوند اینجا دارن، این تعبیر آخونده که مرکب نیست الا اجزا به اسرها. که سوال اینه آیا مقدمه اجزا ان به اسرها یا یه جزئه؟ چون مقدمه اگه یه جزء باشه، یعنی تک تک اجزا مقدمیت پیدا بکنن یا مجموع اجزا. ما الان بحثمون سر مجموع اجزاست، بحث خودمون. خوب دقت کنید، نه سر یه جزء. عبارت آخوند و اشکال بیشتر متمرکزه، یه دقتی بکنید، سر مجموع اجزا. که نه، این ده جز رو کنار هم که ببینید یه طوره، این ده جز رو تو ذیل مقدمه که ببینید یه طوره، میخواد مجموع رو حل کنه.
ما هم مجموعی
تک تک نه فرمودی؟ میخواد مجموع رو عبارت آخوند حل کنه. لذا عبارت اینها که اشکال میشه در این که اجزا مقدمه کل باشن و سابقه بر کل باشن، به ان المرکب، به این که مرکب نیست مگر خود اون اجزا به اسرها. سر این به اسرها بعضی گیر داره. بعدم میخواد همین رو حل کنه که ما اگر خواستیم اجزا رو کنیم مقدمه، مجموع اجزا رو میکنیم مقدمه و همون مجموع اجزا بشن ذیل مقدمه با دو اعتبار، یا دعوا سر مقدمیت تک تک اجزاست. این فرق داره با هم. حالا تو در بحثی که ما الان دنبال داریم میکنیم سر مجموع اجزا میخوام کار کنیم. میخوام ببینیم ما برای مجموع اجزا اعتبار وحدت داریم یا اعتبار بساطه. تا زیر مقدمه درست بشه یکم دقت کنید. ولی فرق است بین این که من مجموع اجزا رو ببینم یا برای حیث مقدمیت، یا چی رو ببینم؟ تک تک رو ببینم. مطمئن ما این فرق رو باید تحلیل کنیم، جواب بدیم، بررسی کنیم. الان ما باش کار نداریم، اما چون دیگه ذهنتون رو میخوام حساس کنم که بحث ما سر کجاست، لذا اشکال اینه که ذیل مقدمه نیست مگر خود اجزا به اسرها، ول حل بعد حلش کرده. گفته نه، مقدمه نفس الاجزا است بل اصل دوباره، و ذیل مقدمه خب الاجزا به شرط الاجتماع. که مجموع اجزا را اگر به اصطلاح لا به شرط دیدید، ولی مجموع را ها، مجموع اجزا را اگر لا به شرط دیدید بفرمایید مقدمه است، اگر مجموع اجزا را به شرط الاجتماع دیدید ذیل مقدمه است. و به ذالک ظهر آخوند میفرماد. پس فعلا حواستون باشه، دعوا سر اینه که اگه دهتا رو کنار هم بذارید، چون لا به شرط غیر از به شرط الاجتماع مقدمه غیر از ذیل مقدمه است، اگه دهتا رو هم با هم بیارید که مجموعی طوری بشه، حواستون باشه. بعد حل کرده که بله، مقدمه این است که ما اینها را به تک تک ببینید و به شرط الاجتماع. به ذالک ظهر انه لابد فی اعتبار الجزئیه، اگر کسی بخواد یه چیز رو جز بدانه باید اخذ کند اون رو خلاصه لا به شرط، کما لا بد فی اعتبار الکل، کلیه یعنی کل، کل بودن من اعتبار اشتراط الاجتماع، که به شرط الاجتماعشون کنه. خب این تا حالا ابتدای بحث که بلدش بودید، ولی این نکته رو من دقتتون رو خواستم بالا ببرم که حواستون باشه کجا داریم کار میکنیم. بعد یک ذیل مقدمه ای داره این بحث آخوند، این خیلی مهمه تو بحث ما الان. اگه خاطرتون باشه در بحث تصویر نزاع در واقع محقق اصفهانی و آخوند همین بحث ما دوباره ازش استفاده کردیم با توضیحی که محقق خویی داد. دقت کنید حالا از اینجا بحثمون عمیقاً باید شروع بشه. و کون الاجزاء الخارجیه کالحیولا و السوره و کون الاجزاء الخارجیه کالحیولا و السوره هی الماهیت المأخوذه بشرط لا لا ینافی ذلک فانه انما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجيه والتحليليه من الجنس والفاز. خب توضیح مطلب اینه که آخوند میخواد بگه جزئیت اقتضا میکنه اعتبار لا به شرطی را و کل بودن اقتضا میکنه اعتبار به شرط الاجتماع را. بعد آخوند میخواد به خودش اشکال کنه بگه خب شما دارید میگید جزئیت با اعتبار لا به شرطی درست میشه، کل بودن با اعتبار به شرط شیئی و به شرط اجتماعی درست میشه، در صورتی که در فلسفه به ما گفتن ما یک جنس و فصل داریم، یه ماده و صورت داریم. جنس و فصل رو میگن اجزاء تحلیلی، ماده و صورت رو میگن اجزاء خارجی. برای بیان فرق بین جزء تحلیلی و جزء خارجی گفتن که جزء خارجی وقتی جزئه که به شرط لا باشه و جزء تحلیلی وقتی جزئه که لا به شرط باشه. پس در فلسفه جزئیت را با حیثیت به شرط لایی درست میکنن. شما الان میخواید جزئیت رو با حیثیت لا به شرطی درست کنید. یعنی چطوری قابل جمع؟ ببینید مطلب به کجا میرسه. آخون به خودش اشکال کرده، گفته و این که شما میگید در فلسفه میگید اجزاء خارجیه، اجزاء خارجی چیه؟ حیولا و صورت هم که در فلسفه دیگه یاد بلدیم دیگه. وقتی به ما میگن فرق بین حیولا و جنس چیه؟ یه واقعیت هم با دو اعتبار. اون واقعیت رو اگر اعتبارش کردید به شرط لا میشه حیولا، اگر اعتبارش کردید لا بشه میشه جنس. فصل و صورت فرقشون چیه؟ باز فلسفه میخونیم میگن فصل همون واقعیتی است که شما لا به شرط دیدیش شده فصل، به شرط لا میبینیش میشه صورت. لذا بودن اجزاء خارجیه، اجزاء خارجیه چه موقع جزءن؟ هی الماهیه المأخوذه به شرط لا، وقتی هستن که این واقعیت و ماهیت رو به شرط لا ببینید تا جزء خارجی یعنی حیولا و صورت پا بگیره. بودن اجزاء خارجیه هی الماهیه المأخوذه به شرط لا لا ینافی ذلک، این منافاتی با حرف ما نداره. آخوند میخواد حل کنه مطلب را. چطور؟ جواب میده، میگه به خاطر اینکه اونها لا به شرطی و به شرط لایی را در مقام فرق بین جزء تحلیلی و جزء خارجی میگفتن، ولی ما لا به شرطی و به شرط اجتماعی را در مقام بین جزء فرق بین جزء خارجی و کل داریم میگیم. ما داریم بین جزء خارجی یعنی رکوع و سجده و کل که مرکب از این اجزاء فرق میذاریم، اونا بفرمایید در مقام بین این بودن که این جزء خارجی چطور بشه جنس، نه چطور بشه کل. مثلا میگفتن این واقعیت رو چه کارش کنیم؟ که بهش بگیم ماده و حریمش رو از صورت جدا کنیم که دو جزء به وجود بیاد که با هم قابل بر هم قابل حمل نیستن، بر کل هم قابل حمل نیستن. بعد چطور همین واقعیت هایی که یه جزئی هستن به نام حیولا یه جزء دیگری به نام صورت و اینا حریم دارن، مرز دارن با هم و با کل و لذا قابل حمل نیستن، چطور همینا میشن بفرمایید جنس و فصل؟ با اون توضیحی که در فلسفه آمده که در جواهر ما جنس و فصل رو از ماده و صورت میگیریم، در اعراض بالعد اول در واقع معانی مشترکه رو درست میکنیم، بعد جنس و فصل از توش در میاد، بعد اعتبار به شرط لا میکنیم، ماده و صورت خارجی درست میشه در بساط خارجی مثل. آخون میگه برای خودش میخواد حل کنه، میگه آقا ببین این به شرط لا و لا به شرط غیر از او به شرط لا و به شرط اجتماعی است که ما میگفتیم. ما برای فرق بین همین جزء خارجی و چی؟ و کل داریم اینو ببینیم. پس بودن اجزاء خارجیه عبارت است از ماهیت به شرط لا، لا ینافی قول ما را که میگیم جزء چیه؟ لا به شرطه. ما جزء و لا به شرط میبینیم، اونا جزء رو به شرط لا دیدن، اونا منافات نداره، اونا به شرط لا دیدن برای بیان یه فرق، ما لا به شرط دیدیم برای بیان چیز دیگری. فانه انما یکون فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و تحلیلیه من الجنس و الفصل. فان این قول حکما که اینطوری تحلیل میکنن در مقام بیان فرق است بین خود اجزاء خارجیه و اجزای تحلیلیه. خب و ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا تکون حیولا او صوره و اذا اخذت لا به شرط تکون جنسا او فصلا. لا بالاضافه الی مرکب، نه اینکه اینا میخوان اینو برای بفرمایید مرکب بگن، که ما الان در مقام فرق بین اجزا و مرکبی. حالا بعدم یه فهم دارد که حالا ببینیم مطلب به کجا میرسه. یا خود نه که با یه حرف دیگه میشه رفتی به یه حرف الان نداره. فعلا آخون آمد ما از بحث اون فعلا بیرونه، برای همین بهش نمیپردازیم و لا قابل بحث هست. آخون فعلا آمد برای خودش اینطوری درست کرد که من دو جور کنده مقایسه دارم، یه مقایسه بین جزء خارجی و جزء تحلیلی، یه مقایسه بین جزء و کل. حالا در عجل بده، عجله نکن، حالا ببین عجله نکن تا همین خیلی خوب. حالا بذار ببینیم چطور رفت داره. یاره اولین کسی که این مطلب رو خوب نقد کرده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، که ببینیم ما کل رو وقتی میکنیم کل رو وقتی کردیم کل، آیا حیثیتی که در کل وجود داره با حیثیتی که در اجزا وجود داره چگونه باید با هم مقایسه بشن؟ خیلی این نکته قابل دقت و تأمله. ما در بحثی که قبلا داشتیم با محقق اصفهانی و عبارات محقق اصفهانی رو با توضیح اشکالی رو به آخوند گرفتن، بعد اشکال رو پس گرفتن، توضیحاتی دادن بر بحث صحت تحلیل مسئله صحت و اینکه بحث لوازم و ملزومات، اونجا به این مطلب اشارت و مایی کردیم، به مطلب بسیار ارزشمندی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در خلاصه حاشیه کفایه‌شون دارن. و اونجا توضیح دادیم، توضیح مختصری که اگر در ذکر شریف میبون ارتباط کاملا ملموس بود. آنجا توضیحی دادیم که آقا آیا این فرمایش محقق خراسانی که میخواد بین اینها اینطوری جدایی درست کنه و حیثیت جزء و کل رو از حیثیت جزء تحلیلی و جزء خارجی جدا کنه سرانجامی داره یا نداره؟ آیا این فرمایش محقق خراسانی که میخواد دوباره میگم با آرامشم میگم که یادتون بیاد اقلا قبل یا بعد فرق نمیکرد. خلاصه آیا این فرمایش محقق خراسانی که میخواد سرنوشت بحث جزء خارجی را با کل از سرنوشت جزء خارجی از جزء تحلیلی تبیین کنه، آیا سرنوشتی داره یا نداره؟ اینو حاشیه آیه طباطبایی رو بر کفایه که نگاه کنید بسیار بسیار در این رابطه زیبا بیان کرده و فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در بحث قبلیمون باز همین مطلب رو درست میکنه، تقریبا بلکه تصریحا یک چیزه. ببینید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همینجا که آخوند فرموده لابد فی اعتبار الجزئیه، بعد یه تحقیق بسیار مفصلی میکنه که ما الان باش کار داریم، یه مقدارشو مجبوریم یاد بگیریم، چاره دیگه نداریم، که ما در مرکبات حقیقیه اولا و بعد در مرکبات اعتباریه آیا میتونیم جزء و کل داشته باشیم و این جزء و کل ما اعتباری هست یا نه؟ اصلا کل بدون کسر و انکسار و از دست رفتن فعلیت اجزا پا نمیگیره. و وقتی کل بدون کسر و انکسار و از دست رفتن از تا وقتی که فعلیت اجزا باقیه ما نمیتونیم قائل به وحدت بشیم، چون وحدت کثیر ممتنعه. نمیدونم اینجا فلسفه رو باید استفاده کنیم تا ببینیم وحدت اینجا ملازم بساطته. اون باید فنی ها توضیح میدیم، حالا من فقط آدرساشو میدم که شما یکم مطالعه بفرمایید اگر جایز دونستید. خلاصه بله همه از همین جا استفاده، استاداشون استفاده کردن دیگه. ببینید تا بعد معلوم بشه که چقدر خود ما نحنفی بوده ها. خلاصه مطلب این شد که حواستون رو بدید ها، که اگر خیلی تعبیر زیبایی است که و هاذه الوحدت الحاصله المفروضه لا تلائم الفعلیه والاستقلال الموجودین فی الکسره المفروضه اذ الفعلیه تعبا عن الفعلیه لاستحاله وحدت الکثیر. خیلی حرف اساسی است. فیجب ان یسیر بعض الاجزا بالقوه الی بعض الى بعض آخر و البعض الاخر بالفعل به نسبت الی، و بعد هم شروع میکنن اینو بحث کردن، بعد هم اشکال میگیرن با آخون و ثالثا وجوه الفساد فی کلامه، که محقق خراسانی اینجا باید ببینیم چی میخواد بگه. که ما از نظر فنی جناب آقای میلانی باید ببینیم این و اثری از بحث بساطت در جایی که اعتبار بله وحدت هست یا وحدت واقعی وجود داره و میگیم اجزا بلعیده شدن و فعلیت اجزا باقی نیست، در این مرکب حقیقی ما راه میده بمون یا راه نمیده. که اگر این تحلیل درست در بیاد ممکنه این تصوری را که آخوند کرده و بعد خواسته به صاحب فصول بتازه که بابا اینا دو چیزه، در ذیل این بحث یه جای دیگه هم در کفایه در ذیل بحث مشتق آمده که بابا این لا به شرطی و به شرط لایی که در آقایون در ماده و صورت میگن غیر از لا به شرطی و به شرط لایی است که در مقام فرق بینه مشتق و مبدع میگن. ببینید این فرق در مرکبات حقیقی ممکن سر به جایی نبره، منتها به قدر حاجت. یعنی من دیگه الان نه جاش اینجا بخوام خیلی مفصل فلسفه بگم که یک فصل مشبعی در باب قوه و فعل و ماده و صورت اینجا آدم رسیدگی کنه ببینه این فرمایش محقق خراسانی به کجا میخوره، و معلوم نیست انصافا حق با بزرگانی مثل علامه طباطبایی است که خیلی قشنگ فمنها حکمه به ان اعتبار الجزئیه یوجب اخذه لا بشر، همینطوره، چون اینا فرقی را که آخوند گذاشته از اساس نپذیرفتن و لذا اونجا هم عرض کردم علامه طباطبایی در حاشیه فرمایش استادش محقق اصفهانی به خاطر اینکه اصل مطلب را از ایشون قبول داره و قبول داره که این تحلیل اقتضا میکنه حمله اولی را که در بدایه هم گفتن این جز جزء حد نه جزء نوع، اگه نوع اون مرکب باشه خیلی حرف اساسی است و هر کس هم با ایشون تو این مسیر نیاد مثل بعضی از بزرگان از فلاسفه فعلی ما گرفتاره ها، این اصل مطلب واضح نمیشه، روشن نمیشه. اینو حالا یه عنایتی بهش داشته باشید با همین مقدمه‌ای که از آخوند عرض کردم یه بار عبارتاشو دوباره ببینید که ما ببینیم که آیا ما میتوانیم در مرکب حقیقی اعتبار وحدت را از اعتبار بفرمایید بساطت جدا کنیم یا نه. در الواحد وقتی ما الواحد میگیم اعتبار بساطت موضوع بحث ماست، فرض بحث ماست، چون واحد به اون جهت که واحده با کثیر به اون جهت که کثیره جمع نمیشن. اگر این رو انشاءالله با یه دقتی ملاحظه فرمودید، حالا ما آدرساش هم تا یه حدی بیان کردیم، ما فردا شب یه مقداری توضیح بدیم که حیث مرکبات حقیقی را تبیین بکنیم، بعدم بر اساس مرکبات حقیقی حیث مرکب اعتباری رو در وعاء اعتبار، خیلی هم قشنگشون مطرح میکنن آقای طباطبایی، چون آخوند اول مرکب حقیقی رو با لا به شرطی و به شرط اجتماعی میخوان مقدم و زیر مقدمه رو فرق بزنن، بعد بگن مقدمه واجب به وجوب غیری نیست چون اجتماع فل آی طباطبایی میگه ندیه، با توضیحی که ما دادیم اگر فرق دارن باید بشه واجبش کرد، منتها بعد آیه طباطبایی باید از نظر اصولی ادامهش بدن که این فرق دوگانگی در وجوده یا یگانگیه، یعنی اون دو و سه بحث ما بشه، ولی فعلا بحث ما سر اولشه که آیا ما اینجا حیثمون حیث بفرمایید اعتبار وحدت یا اعتبار وحدت وقتی سر کثرت بالفعل میره باید کسر و انکسار فعلیت ها را از بین ببره و یک واقعیت در تحویل ما بده. اینو انشاءالله یه مقداری سرش تأمل بکنیم با این مقدمه بسیار مهمی که از عبارت محقق خراسانی داریم، ولی با این فرض که بنده نمیخوام حالا هرچه بحث فلسفی اینجا پیاده کنم، حداقل میخوام هم خانوادگی هاشون رو بگم برای فیلسوفانی که اینو فهمیدن این نتیجه درسته، جاشم تو فلسفه است، برای فیلسوفانی که اینو نفهمیدن لذا مثل محقق خویی اصلا نفهمیدن که بابا نمیشه که وحدت بدون بساطت و جز با حیث جز بودنش باقی نمیتونه بمونه در جایی که امر واحدی وجود داره، خب میشه وحدت کثیر، گرفتار میشن. اینا انشالله حالا تحلیل بکنیم ببینیم سرنوشت مطلب به کجا میره، بعد همه اون ثمرات متفرع میشه بر این که عرض کردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فعلا ما چیکار عرف داریم؟ با داریم ثبوت بحث و بحث میکنیم، چیکار داریم الان با عرف؟ عرف که ما ادله لفظیه، میگم حالا تو برادر الان ما حالا خرام جو دیگری خرام رو میکنی از اینجا میگی عجب آدم خوشگلی هست، یعنی تا بزنی همه مقاله نمیشتی نارو نیوردی ما گناه کاریم شوخی میکنی
برم.
حالا به حقیقت امر اعتباری که مولا بود بنده خدا اصفهانی بنده خدا که داشت میگفت امام فلسفی داشت
اشکال